بفاش مقامات ترکیه هم به خبرگزاری رویترز گفتند که شب یک شنبه 12 افسر بلندپایه نظامی و امنیتی سوریه را ترک کردند و به ترکیه گریختند. در میون این افسران معاون پلیس لازقی هست که یک مقام عالی رتبه در مقام در جزو مقام های عالی رتبه امنیتی سوریه به حساب میاد.
ایلیا، اگر بتونی خیلی سریع برای ما از تحولات بین‌المللی و اظهار نظری که مسئول آمریکا شده درباره وضعیت سوریه بگی هم ممنون میشم.
لون پانیتا وزیر دفاع آمریکا گفت که حمله به حلب یک میخ دیگری به تابوت نظام سوریه هست و پیش بینی کرده این نظام به زودی سرنگون خواهد شد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه گفته تا اواخر هفته نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای امنیت در مقر این شورا در نیویورک برگزار میشه برای بررسی اوضاع سوریه.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا. به این ترتیب وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم در ساعت 7:31 بعد از ظهر به وقت تهران. اجازه بدید که در این زمان مروری هم بکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم حسین قویمی که به استودیوی خبر آمده. برمیگردیم ادامه میدیم در کنار همین مجله. آقای قویمی سلام.
با درود فراوان، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، امروز در یک نشست خبری گفت از مجموع 39 نفری که در پرونده فساد بزرگ مالی به اتهامات آنها رسیدگی شده، 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به حبس‌های 25 سال، 20 سال، 10 سال و پایین‌تر محکوم شدند. محسن اژه‌ای افزود پس از تایپ کامل احکام که به چند صد صفحه میرسد، آرا به محکومان ابلاغ خواهد شد و این هویت محکوم شدگان را اعلام نکرد. در خبری دیگر، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید بشار اسد با سرکوب خونین اعتراضات مردمی سقوط خود را جلو میاندازد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پانتا روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت کار رژیم بشار اسد به پایان رسیده است. وزیر دفاع آمریکا که رهسپار سفر به چند کشور خاورمیانه و شمال آفریقا شده، گفت ادامه حملات فاجعه بار توسط رژیم بشار اسد علیه مردم خودش میخی به تابوت خود اوست. و در هند، رسانه‌های داخلی هند به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که عاملان سوء قصد نافرجام به جان یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو اعضای سپاه پاسداران ایران بودند. در آن سوء قصد که در ماه فوریه گذشته رخ داد، همسر وابسته نظامی اسرائیل در دهلی به شدت زخمی شد. در خبری دیگر، دیوان عدالت اداری در جلسه صبح دوشنبه بعد از بررسی شکایت چند نماینده مجلس، حکم ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی را باطل کرد. در خبری دیگر، علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه، پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع زمینخواری محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تشکیل خواهد شد. خانم فهیمه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود همکارم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اما حالا در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر. پیش از این که این برنامه رو بشنوید، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسم فر با شما خواهم بود. در این برنامه اول چند خبر حوزه ادبیات در هفته گذشته رو مرور می‌کنیم و بعد گفتگوی من با مهمان ویژه این هفته رو خواهید شنید. علی شاه مولوی، شاعر معاصر ساکن تهران، مهمان این هفته ماست. و اما خبرها. بهروز ثروتیان، نظامی گنجوی شناس و پژوهشگر ادبی، روز شنبه در کرج درگذشت. از بهروز ثروتیان عمدتاً آثاری در تصحیح متون کهن بر جای مانده است. تصحیح مخزن الاسرار، متن علمی انتقادی از روی 14 نسخه خطی، تصحیح و شرح دیوان آفس، طنز و رمز در الهینامه، شعر و اندیشه نیما یوشیج و نیز آثاری درباره شعر احمد شاملو و محمد علی بهمنی از جمله آثار این پژوهشگر درگذشته است. کوتاه مدتی بعد از آنکه وزارت ارشاد از معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان به مدت 6 ماه خبر داد، حالا بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد میگوید هیچ کتاب فروش و ناشری به صرف بودن در این شغل مشمول معافیت از مالیات نیست، بلکه معافیت تنها شامل ناشرانی خواهد شد که از سوی این وزارتخانه به اداره مالیات معرفی شوند. قانون معافیت ناشران و کتاب فروشان که در سال 1380 تصویب شده بود از 2 سال پیش متوقف شد. این در حالیه که به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران بسیاری از شاغلان این حرفه در حال تعطیلی هستند. ترجمه کتاب درس گفتارهایی از ناباکوف درباره ادبیات اروپا به ترجمه فرزانه طاهری به زودی در نشر نیلوفر منتشر میشه. این کتاب شامل درس گفتارهای ناباکوف درباره نویسندگانی چون جین آستین، جیمز جویس، گوستاف فلوبر، چارلز دیکنز و نویسندگان دیگر. شعر معاصر ایران همواره در جدالی پنهان میان شعری که به جامعه پیرامونش نظر میکنه و از اون متاثر میشه و شعری که متکی به درون منفرد شاعره و موادش رو از انتزاع شاعرانه میگیره در نوسان بوده. دوره ای این و دوره ای آن دیگری تونسته عمومیت بیشتری پیدا کنه. اگر احمد شاملو رو سرآمد شاعران اجتماعی ایران بدونیم و همینطور اخوان ثالث و نصرت رحمانی، باید سهراب سپهری و یدالله رویایی رو شاخص‌ترین شاعران شعر درونگرا و ابستره بنامیم. این کشاکش پنهان هنوز ادامه داره. علی شاه مولوی از جمله شاعرانیه که بیشتر دل در گرو عینیت اجتماعیش داره، با اون که سالهاست که میسرایه اما آثارش مجوز ارشاد نمیگیره. تنها مجموعه شعرش با نام کاملا خصوصی برای آگاهی عموم همین اواخر با درون مایه پررنگی از مسائلی در حوزه جامعه در بین علاقمندان شعر دست به دست میچرخه. در ادامه شعری از این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و سپس گفتگوی ما.
یک پره پانتومین در حضور ماه مهربان، نه گربه ها که لابلای زباله ها موش ها را زابرا می کنند، نه آدم ها که علاقه آدم ها به آزادی را زوزه می کشند. همه حواسم متوجه مهربانی ماه است. در تاریکی پنهان ارواح آزرده از آدم ها فرار می کنند، در سیاهی کمین می کنند تا آب نقره‌ای دقیق تفاوت ارواح به اشیا را تعیین کند. در چهاردهمین شب که ماه با همه چراغ‌هایش صحنه را روشن کرده است، یکی پانتومیم آدم پلیدی را بازی می‌کند در فریاد دیگران. چاقو می‌زند، تناب می‌کشد، تفنگ شلیک می‌کند. اینطور است که در چهاردهمین شب از حلول ماه مهربان در آب و آینه و آسمان، پرده از رشترین رخسار زمین و قفل از بویاترین زبان من می افتد. ببخشید، نمی توانم به شما اعتماد کنم مگر مرده یا خوابیده باشید.
خیلی خوش آمد میگم به شما آقای مولوی به این برنامه و با تورقی بر کارهای شما، شعر شما بیش از هر چیز توجه به عناصر اجتماعی و اشارش به بیرون از پنجره اتاقیه که شاعر در او نشسته و شعرش رو داره خلق میکنه. این نگاه شما به مسائل اجتماعی در شرایطی که بیشترین گرایش شعر در این سالها به سمت درون شاعر هست رو شما چطور توضیح میدید؟
من فکر میکنم که ما اگر توصیه نیمای بزرگ رو فراموش کنیم و نادیده بگیریم، به دامن ذهنیت میفتیم و از عینیت فاصله میگیریم. ذهنیت خیلی ظریف ما رو فریب میده، به یه حصار نامرئی میکشه بین ما و واقعیت پیرامونمون و اجازه نمیده که واقعیت رو وارد شعرمون بکنیم. و به نظرم اشکال اساسی این دوستانی که ذهنی مینویسن در اینه، چون تو جهان خودشون زندگی میکنن، البته هیچ اشکالی نداره هر کسی در جهان خودش زندگی میکنه، اما بدون ارتباط با پیرامونمون که نمیتونیم ادعا کنیم زندگی میکنیم. به همین دلیل من سعی میکنم، البته اجازه دادم که ذهنیت اون پرده نامرئی رو بین من و عینیت پیرامونم بکشه و منو در واقع غافل کنه از پیرامونم.
بنابراین آیا شما به شعر اجتماعی اعتقادی بیشتری دارین تا شعر خصوصی، شعر شخصی؟
من اعتقاد اصلا با اعتقاد مشکل دارم، با واژه اعتقاد. من بیشتر میتونم بگم به لحاظ سلیقه‌ای اینا، من شعر اجتماعی رو میپسندم. البته با خصوصی نوشتن با اینکه شما اساسا بدون ارتباط با پیرامونتون نیستید دو تاست. من همونطور که از اسم این مجموعه من پیدا است نوشتم کاملا خصوصی به عنوان اوبژه، کاملا خصوصی برای آگاهی عموم. این من هم خصوصی نمی‌نویسم.
شعر شما نگاهش به ضرب آهنگ اجتماعی هست، اشاره های بیرونی زیاد داره، نمادهای مختلفی از زیست اجتماعی پیرامون خودتون رو وارد شعر میکنید، اما یکی از نگرانی هایی که معمولا درباره شعر اجتماعی وجود داره این هست که این شعر اینقدر فاصله بگیره از در واقع شعریت درون شاعر که کم کم اون آنات حسی رو از دست بده. شما برای اینکه این همامیزی جهان بیرون و درون کفه ترازوش به نفع یکی از اینها سنگین تر نشه چه میکنید برای ایجاد این تعادل؟
من البته اجازه میدم که حوادث رویدادهای پیرامون رو با احساسات خام و اولیه جواب بدم. من فکر میکنم باید اتفاقی که پیرامون شاعر میفته کاملا درونی بشه و کاملا بشینه تو وجودش و در یه دوره جواب بده. بیشتر کسانی که فریب این لحظه ها رو میخورن و با احساسات میرن سراغ حوادث رویدادها در اصل پیرامونشون اجازه نمیدن که اون اتفاق در درونشون بمونه، یعنی درونی بشه و بعد واکنش عاطفی و احساسی بهش نشون بدن. در دولتی که شما سوژه ها ایده ها رویدادهای پیرامونت رو به نفع شعر مصادره کنین، اون آنات و آن و آنات شاعرانگی در شعرتون اتفاق میفته و پاسخ میگید.
اما اگر که شاعران اجتماعی نویس رو کسایی مثل نرودا، هیوز یا برخی کارهای ناظم حکمت، بخشی از آثار لورکا، حتی در کارهای اینها هم گاهی وقتا توجه بیش از حد به شرایط اجتماعی و بیرونی باعث شده که یه جوری ضرب آهنگ عاطفی شعر ازش گرفته بشه، آیا فکر نمی‌کنید که این مسئله خیلی جدی هست و میتونه این جور شعری رو کاملا به مخاطره بیاندازه؟
کاملا فرمایش شما درسته، من هم موافقم با شما. به یک نکته اساسی باید توجه کرد. اینجا برمیگردیم به اینکه شما چقدر با این مسائل پیرامون زندگی کرده باشی و در برخورد با مسائلی که برات پیش میاد آیا شاعرانه برید سراغشون یا نه. شما سهراب صدیقی رو ببینید، شاملو رو ببینید، در اکثر شعرهای شاملو اتفاقایی میفته که در عین اینکه با جامعه رویدادها و انسان پیرامونش ارتباط داره شعرش هم مینویسه.
شاملو و سهراب سپهری شاید نمونه هایی باشن که هر کدوم عالی ترین شعرهای این دو گرایش رو، گرایش اجتماعی و گرایش کاملا فردی رو در کارهاشون نمایندگی میکنن در شعر ایران. این خطر بیش از هر چیز برای کسانی که توانایی های شاعرانی مثل شاملو یا سپهری رو ندارن برای اونها خیلی بیشتر هست. یکی از نگرانی هایی که شاعرانی که از شعر اجتماعی پرهیز کردند، از دهه 60 خورشیدی شروع شد، در دهه 70 خیلی اوج گرفت و همینطور ادامه پیدا کرد، یکی از نگرانی ها این بود که شعر اجتماعی دچار تاریخ مصرف میشه. آیا شما این نگرانی رو ندارید به عنوان شاعری که دلبسته شعر اجتماعی هست؟
عرض کنم که حالا من فیلم کنم سیاست یک موتیفه، یک موتیفه موتیفه زندگی ماست. من اصلا خودم قبول ندارم که شعر من سیاسیه، شعر من اجتماعیه، چون من زنده باد مرده باد نمیگم، جانب جانی نمی کنم. اما این نکته بگم، یکی از شعرهای شاعر معاصر ترک برهان ولی میدونی چی میگه؟ میگه من زنان کارگر را دوست دارم اما زنان کارگر زیبا را بیشتر دوست دارم. این شعر اتفاق نیفتاده؟ کاملا طبقاتیه. ولی شعر اتفاق افتاده، مهم اینه که اون اتفاق بیفته با عنوان شعر.
یکی از خطرات دیگری که باز شعر اجتماعی رو تهدید میکنه تبدیل شدنش به یک بیان ساده خارج از شعره. مثلا من از نمونای کار خودتون بخوام مثال بیارم، شما مثلا در این حال که یک سطر درخشانی دارید مثل این بخش یکی از کارهاتون، ظهر دوشنبه تلفن زار میزند، کسی که قرار بود کشته شود مرد از تنگی نفس، چرا نفس را قفس می شنوم. این سطر رو دارید، در این حال این سطر رو هم در شعر دیگه شما میشه پیدا کرد، اندوهت اگر آبستن اندیشه نباشد سترونی. یعنی در واقع تبدیل میشه به یک نثر ساده‌ای که کاملا از شعریت خارج میشه این سطر دوم. این خطری هست که اگر گسترده بشه در شعر، شعر اجتماعی رو به شدت تهدید میکنه.
درسته، اما یه نکته بگم، من آسان نویسی رو با ساده نویسی دوتا میدونم. وقتی من میگم اندوهت اگر آبستن اندیشه نباشد سترونی، این تمام نمیشه شعر، این سطر شعر. بعد میگم نترس، میگو ماه مکعب، آفتاب مستقیم، درخت معلق، این شورش اصلا بی دلیل نیست ولی این توصیه طعم تحکم دارد، چه کنم من هم مردی از این قبیلم. اطمینان این شعر یکی از شعرهای اندیشه محور منه و فکر میکنم که یک شعر عاشقانه که پشتوانه اندیشگی داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علیشاه مولوی، شاعر ساکن تهران. برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسم‌فر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.